ساعت 16 در تهران. سلام، من سپیده بهکام هستم. شما شنونده مشروع آخرین خبرها از رادیو فردا هستید. شرکت مرس میگوید ایران هنوز مدارک قانونی را درباره کشتی توقیف شده ارائه نکرده است. محمد جواد ظریف میگوید ایران مصمم است به بحران ساختگی پایان دهد. و معاون وزیر نفت ایران میگوید در صورت لغو تحریم ها شرکت های بزرگ آمریکایی به ایران خواهند آمد. شرکت کشتیرانی مرسک میگوید دیدار دیگری با مقام های ایرانی در سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه کشتی توقیف شده داشته است. در بیانیه مرسک که نسخه ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته آمده است که دیدار روز یک شنبه در ایران انجام شده و هنوز این شرکت دانمارکی مدارک رسمی لازم را از مقام های ایرانی دریافت نکرده است. آنطور که شرکت مرسک در این بیانیه اعلام کرده، منظور از مدارک رسمی حکم دادگاه برای توقیف کشتی و بازداشت ملوانان آن است. شرکت دانمارکی مرسک تاکید کرده است که صاحب کشتی نیست و خدمه آن نیز در استخدام مرسک لاین نیستند و در نتیجه مسئولیت اختلافات باری بر عهده این شرکت نیست. ایران میگوید دلیل توقیف مرسک تیگریس و بازداشت خدمه آن اختلافات حقوقی بوده که در اسفند ماه دادگاهی در ایران حکم به این توقیف داده بود. کشتی توقیف شده با پرچم جزایر مارشال از جده به مقصد امارات متحده عربی در حرکت بود. وزیر امور خارجه ایران میگوید کار تدوین توافق جامع در حالی پیش می‌رود که همچنان جاهای خالی زیادی در متن وجود دارد. محمد جواد ظریف در شبکه اجتماعی توییتر نوشته است که ایران مصمم است به آنچه بحران ساختگی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران خوانده پایان داده شود. آقای ظریف در این حال میگوید که کار سخت برای تدوین توافق جامع در جریان است. اظهارات وزیر امور خارجه ایران در حالی مطرح شده که معاونان و کارشناسان ایران و شش قدرت جهانی در نیویورک در حال کار بر روی تدوین متن توافق جامع هستند. دو طرف تا دهم تیر ماه فرصت دارند تا تفاهم مشترکی که بر سر اصول توافق در لوزان به دست آوردند را تبدیل به یک توافق جامع و نهایی کنند. خبرگزاری مهر گزارش داد در هفته جاری یک هیئت نفتی آمریکایی قرار است به تهران سفر کند. معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی با تایید این خبر پیشبینی کرده است که با سفر این هیئت و در صورت لغو تحریم‌های صنعت نفت در آینده، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نفت و گاز آمریکا در ایران حضور یابند. بنابر گزارش‌های خبرگزاری مهر، قرار است اعضای این هیئت آمریکایی در جریان سفری که به منظور آشنایی با فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، با برخی از مسئولان سازندگان و پیمانکاران صنعت نفت ایران دیدار و گفتگو کنند. و اما بنابر گزارش ها، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به تازگی در پیامی به مذاکره کنندگان ایران و 5 به علاوه 1 در مورد برنامه اتمی تهران، موارد گوناگونی را به عنوان خط قرمز و حفاظت از منابع ملی کشور مطرح کرده است. آقای فیروزآبادی در آنچه شاخصهای اساسی مذاکرات توصیف کرده، از جمله گوشزد کرده است که طرفهای مذاکره مجاز به ورود به قواعد و کارکردهای امنیت ملی ایران، برنامه‌های دفاعی، اطلاعاتی، منطقه‌ای و سیاست‌های سایبری ایران نیستند. کیان معنوی در گفتگویی با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران، نخست از وی پرسیده است که نگارش چنین نامه‌ای که از سوی حسن فیروزآبادی انجام گرفته، آیا یک اقدام خودسرانه است یا اینکه احتمالاً با مشورت افراد با نفوذ دیگر در نظام جمهوری اسلامی بوده. تحلیل مجید محمدی را بشنویم در آمریکا.
اگر به متن نگاه بکنیم، این متنی نیست که فردی به تنهایی اون رو تهیه کرده باشه. مشخص هست که گروهی از مدیران برنامه‌های مختلف نظامی در کشور و فرماندهان نظامی اینا در کنار هم نشستند و چنین متنی رو تنظیم کردند. اما قبل از اینکه این متن رو به مذاکره کنندگان، خطاب مذاکره کنندگان منتشر کنند، مطمئناً این رو به آقای خامنه‌ای دادند و نظر ایشون رو هم کسب کردند. این اقدام به نظر نظر من اقدام خودسرانه ای نیست، کاملا در چارچوب‌های نظام این کار انجام شده و قبلا با آقای خامنه‌ای و دیگر فرماندهان نظامی هماهنگ شده بوده. این نامه شک و شبهه نسبت به برنامه اتمی ایران رو افزایش خواهد داد. کسانی که با مذاکرات مخالف هستند حتما به این نکته اشاره خواهند کرد که ببینید این سندی است که از سوی نظامی‌ها منتشر شده، اونها دارای چه منافعی و چه اهدافی از این برنامه اتمی ایران هستند.
چنین اقدامی در شرایط کنونی که پیشنویس توافق جامع به تدریج داره روش کار میشه چه نقشی میتونه داشته باشه و آیا تأثیر خاصی خواهد داشت بر این توافق یا نه؟
ببینید، انتشار چنین متنی از سوی رئیس ستاد نیروهای مسلح یه تحول مهم هست در فرایند مذاکرات هسته‌ای. در دو سال گذشته مذاکرات هسته‌ای عمدتاً توسط وزارت خارجه دنبال شده و کاملا در چارچوب‌های قوه مجریه انجام شده. اینکه دستگاه‌های نظامی خودشون رو دخالت بدن مستقیماً، این یک تحول مهم هست. در واقع نوعی عامل فشار است. به نظرم آقای خامنه‌ای از مجرای نیروهای نظامی میخواهند که فشاری رو بر تیم مذاکره کننده یا بر طرفهای مقابل فشاری رو وارد کنند و امتیازاتی رو بگیرند. بخشی از خواسته های اونها خب قابل مذاکره است، بخشیش فکر نمی کنم که اصولا قابل مذاکره باشه و اینها بتوانند بهش دسترسی پیدا کنند، مثل تعهد مذاکره کنندگان در مبارزه با ساخت و تکمیل سلاح‌های هسته‌ای در منطقه یا برچیدن تسهیلات هسته‌ای در منطقه یا تعهد غرب به ممنوعیت فعالیت طرف‌های ثالث. این دو شرطی رو که در متن اومده، اینها بسیار بعید است که طرف‌های مقابل زیر بارش برن. بخشیش خب قابل مذاکره میتونه باشه همچنان در مذاکرات هسته‌ای. این متن اهمیتش از این جهت هست که دستگاه‌های سیاسی بالاخص بیت رهبری و دستگاه‌های نظامی نمی‌خواهند که مجموعه کار مذاکرات رو فقط به تیم مذاکره کننده واگذار کنند و میخواهند که در این زمینه ورودی بیشتری داشته باشند.
در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای مراحل نهایی خودش رو پشت سر میگذاره، مشروط کردن متن توافق جامع به این صورت چه تأثیری خواهد داشت؟ آیا کار مذاکره کنندگان رو با مشکلات تازه‌ای روبرو میکنه یا اینکه فکر میکنید که تأثیری نخواهد داشت در واقعیت‌هایی که نهایتاً توافق بر اساس اونها انجام خواهد شد؟
مطمئنن دخالت نظامیان در این مرحله بعد از اینکه توافق عمومی صورت گرفته و الان دارن در روی جزئیات کار میکنن، مطمئنن این دخالت مضر هست، برای تیم هسته‌ای مشکل ایجاد میکنه. برخی از خواسته هایی که در این متن اومده در واقع بازگشت به عقب هست، بخشیش در واقع خونسا کردن اموری است که قبلا پذیرفته شده و در مسیر مذاکرات ایجاد مشکل میکنه. اما اینکه حالا واقعا تأثیری خواهد داشت یا نه، این رو از الان نمیشه گفت. باید ببینیم که در روند مذاکرات آیا تیم مذاکره کننده به این شروطی که در این متن اومده آیا به اینها وقعی خواهد گذارد یا نه.
مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران بود در گفتگو با همکارم کیان معنوی.
من یکی از شنونده های پروپا قرص شما ها هستم، رادیو فردایی ها. ایشالله که همیشه موفق باشین. شما ها چرا خداتون رو به اون را میزنین؟ این آقای ظریف یه مهره آمریکاییه، همه زندگیش تو آمریکاست. حالا آوردنش اینجا واسه ما علمش کردن.
سلام، خسته نباشید. من چند روز پیش بی‌طرفانه تماس گرفتم و تشکر کردم از آقای ظریف و گروهشون، ولی شما پخش نکردید. با توجه به اینکه من ساعت‌ها رادیو شما رو در شبانه روز گوش میکنم، احتمال میدم که اگه پخش میکردید میشنیدم، در حالی که نظرات مخالفا رو چندین بار پخش میکنید. در ضمن به این آقایون به اصطلاح ترکیه بر علیه ایران دارن صحبت میکنن، میخواستم بگم که گروه مردم بحرین هم اگه توجه داشته باشید تو اکثریت شیعه هستن، ولی توی دولت هیچ دخلی ندارند و اگه ایران داره از اونا حمایت میکنه، فقط در چارچوب اینه که اونا تو بخشی از دولت باشن، که اگه دموکراسی هم حداقل اعمال نمیشه، حداقل شیعیان توی بحرین و توی یمن حداقل بخشی از قدرت رو تو دست داشته باشن.
امیدوارم حرف ایرانیان یک زمان یکی بشه و اعتراضشون رو بگن. درود برسیم بر ایرانی آزاد، سرود خوانیم از دل و یک نهاد، سلام ما بران که درد را می دهد آواز، درود من به تو ایرانی پاک نهاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در فصل بهار و تابستان معمولاً فعالیت‌های خرید و فروش مسکن سرعت می‌گیرد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور می‌گوید با توجه به ثابت ماندن و بالا نرفتن قیمت مسکن، افزایش اجاره بها غیر منطقی است و در این حال برای افزایش اجاره بها توان و کششی در بازار مسکن به چشم نمی‌خورد. میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی کارشناس اقتصاد در سوئد نظر او را درباره سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار ایرانی می‌پرسد. احمد علوی:
آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان میده که در سال 92 نزدیک به 64% خانوار ایرانی مالک مسکن بوده، که البته نسبت به سال پیش از اون 4% کاهش داشته. به زبان دیگه بر تعداد مستاجرین افزوده شده. این بدان معناست که خانوار توان تملک مسکن خودش رو به علت کاهش قدرت خرید از دست داده. میانگین سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار هم چیزی نزدیک به 45%، ولی نمیتوان این رو کاملا به همه مناطق شهری ایران تعمیم داد و ممکنه در نقاط گوناگون کشور و همچنین با توجه به استاندارد مسکن و سطح زندگی خانوار این میزان کمی متفاوت باشه. در شهرهای کوچک و دور افتاده سهم هزینه مسکن در سبد خانوار در سبد هزینه خانوار کمتر و در شهرهای بزرگ طبیعتاً بیشتر خواهد.
بنا به تصمیم بانک مرکزی نرخ بهره کاهش یافته و این تصمیم به زودی عملیاتی خواهد شد. آیا کاهش نرخ بهره تأثیری بر روی قیمت اجاره بها خواهد داشت؟
البته با کاهش نرخ بهره سپرده بانکی طبیعتاً بازده کمی خواهند داد و مالکان ترجیح میدن که از رهن خودداری کرده و در عوض اجاره بها را افزایش بدن، چون این برای اونها به صرفه تر خواهد بود. بنابراین طبیعیه که کاهش نرخ بهره احتمالاً به معنای افزایش قیمت اجاره ها خواهد بود و با توجه به این که قدرت خرید واقعی خانوار و به خصوص مزدبگیران در سالهای اخیر کاهش پیدا کرده، سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار افزایش پیدا خواهد کرد و در نتیجه خانوار باید از هزینه های دیگر صرف نظر کنه، وگرنه بودجهش دچار کسری خواهد شد.
آقای علوی، بازار مسکن در سال جاری چگونه خواهد بود؟
با توجه به نیاز انباشته‌ای که در سالهای اخیر به وجود اومده و همچنین به علت رشد جمعیت، مهاجرت و افزایش میانگین سن جمعیت، به نظر می‌رسه که تقاضای بالقوه برای خرید و اجاره مسکن افزایش داشته باشه. اما در این حال نباید فراموش کرد که بالا بودن بیکاری و کاهش قدرت خرید مانع فعالیت یافتن این تقاضای بالقوه است. ولی حتی اگر بخشی از تقاضای که الان به شکل بالقوه و انباشته وجود داره خودشو در بازار نشون بده، طبیعتاً شاهد افزایش قیمت مسکن و اجاره خواهی بود. بنابراین بازار مصرف کننده بر بازار فروشنده غلبه خواهد کرد، به این معنا که تقاضا افزایش پیدا خواهد کرد. نبود چشمانداز بلند مدت در بازار مسکن اما اجازه سرمایه گذاری انبوه رو در این نمیده و خود این یک چالشی خواهد بود برای بازار به اصطلاح مسکن. و بنابراین طبیعیه که وقتی عرضه نتونه همپای تقاضا رشد پیدا کنه، این قیمت ها رو به بالا سوق خواهد.
احمد علوی کارشناس اقتصاد در سوئد بود در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی.
نمای دور، نمای نزدیک. فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه، گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار. این هفته خبر چند کتاب تازه رو خواهیم داشت و گفتگو با مترجم آثار چارلز بوکافسکی، شاعر سرشناس آمریکایی نسل بیت. من مرتضی قاسمفر هستم و دعوت میکنم به شنیدن این برنامه هر هفته روزهای دوشنبه مجله شامگاهی رادیو فردا.
ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. با ما بمانید با بخش بعدی خبرها تا 15 دقیقه دیگر.